ساعت 9 شب اینجا ایران، شبکه رادیویی جوان.
چهل و سومین بهار انقلاب اسلامی مبارک باد.
اگر عنایات خدا نبود چطور شما یک نمونه در دنیا بودید که فقط شما الان در دنیا هستید که میگید نه شرقی نه غربی؟ و واقعا هم اینطور نیست. ادعا ممکنه کسی بکند، اما همه میدانن نیست اینطور. این عنایت خدا را حفظ کنید، و حفظش به این است که این کشوری را که به شما داده بهش خدمت کنید.
همرزمان ای امت مسلمان، همرزمان ای آنگوی دمیران، سر دشمنان به تازی ای بستاران قرآن، سر دشمنان به تازی ای بستاران قرآن. الله یاور ما، خمینی رهبر ما، الله یاور ما، خمینی رهبر ما.
اینجا رادیو جوان.
گروه اندیشه رادیو جوان تقدیم می کند منحصر به فرد.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین. سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان محترم رادیو جوان. اینجا منحصر به فرده و ما میزبان منحصر به فرد ترین جوانان ایرانی است. منحصر به فرد برنامه ایست که در اون میزبان چهره‌های خواهیم بود که درباره ایران، اسلام، آینده انقلاب اسلامی و موضوعات فضای عمومی اندیشیدند و در حوزه تفکر سفرهایی رو تجربه کردند و ایده هایی دارن. مهمان امروز ما یکی از این افراد منحصر به فرده. وقتی میخوایم یه آدمی رو معرفی کنیم، میتونیم اسم و فامیلش رو بگیم، میتونیم تاریخ تولدش رو بگیم، درسایی که خونده، جاهایی که کار کرده، یا تاریخ‌های مهم زندگیش، یا جوایز و مناسبش رو ذکر کنیم. همه اینا میتونه به شناخت ما از یه آدم کمک کنه، اما ما فکر میکنیم هیچ چیزی به اندازه سفری که یک آدم در طول زندگیش میره اهمیت نداره. طبیعتاً یک سفر درون شهری، برون شهری یا حتی بین کشوری منظورمون نیست. این سفریه که یک آدم در ذهنش میره، از یه جای شروع میکنه و به جاهایی میرسه. ممکنه در طول مسیر یه تابلوهایی ببینه و مسیرش رو متناسب با اونا تغییر بده، یه جایی توقف کنه، به مانع بر بخوره یا حتی به یک نقطه‌ای برسه که دور بزنه و برگرده. ما فکر میکنیم اون چیزی که یه آدم رو منحصر به فرد میکنه سفریه که میره، و میخوایم با آدم‌ها درباره سفرهای ذهنیشون صحبت کنیم.
دکتر سینا کلهر. دکتر سینا کلهر متولد سال 1359 و دکترای جامعه شناسی فرهنگی داره. آقای دکتر کلهر سالها در مرکز پژوهش‌های مجلس فعالیت کردن که در گفتگوی امشب درباره اهمیت این مرکز باهاشون صحبت کردیم. یکی از گزارش‌های مهمی که در دوره کاری آقای کلهر در این مرکز تهیه شد، گزارشی درباره وضعیت حجاب در ایران بود. این گزارش بعداً به صورت کتاب توسط نشر آرما منتشر شد. آقای کلهر توی این کتاب اینطور به مسئله نگاه میکنه که علارغم همه برنامه‌ها و سیاست‌ها و تصمیمات و توصیه‌هایی که برای ترویج حجاب و به اسم حجاب در کشور انجام و اجرا میشه، اما در نهایت هیچ کس از وضعیت راضی نیست. بررسی‌های کلهر به این نتیجه رسیده که سیاست‌های وضع شده در جمهوری اسلامی طی 4 دهه گذشته رو به 4 دوره تقسیم کرده و مبتنی برای پایش‌های رسمی و معتبر ملی، اولاً صورت دقیقی از وضعیت حجاب در ایران رو بازنمایی کرده، بعد به سراغ مسیر تاریخی ماجرا رفته و در نهایت به این رسیده که برای اینکه وضعیت بهتر بشه و این ارزش ترویج بشه، به معنای واقعی چه کارهایی رو باید انجام داد.
این یک برنامه رادیویی است منحصر به فرد.
در برنامه منحصر به فرد امروز در خدمت آقای دکتر سینا کلهر هستیم. تجربه بسیار خوبی رو در حوزه سیاست‌گذاری و مشاوره برای حوزه تقنین در کشور دارن. مدیر کل فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بودن و اکنون هم معاون فرهنگی و ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان هستند. سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید به برنامه منحصر به فرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم و امیدوارم که برنامه خوبی باشد و در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم، خیلی لطف کردید، تشریف آوردید. بذارید از اون چیزی که اخیراً از شما شنیدم شروع کنیم. شما یک بحثی رو مطرح کرده بودید در مورد این که چگونه علم میتونه در حوزه سیاست‌گذاری دخالت کنه. از یه طرف مسئولین رو خطاب قرار دادید که حرفهای علمی رو نمیشنوند و تأملات رو خیلی دنبال نمیکنن، صرفا در حوزه اجرا دارن عمل میکنن، و از اون طرف دانشگاه رو مورد خطاب قرار دادید و گفتید که به صورت کاملا انتزاعی دارن به موضوعات میپردازن. چگونه میشه کاری کرد که این فضای علوم انسانی ما امروز به کار جامعه بیاد و علم به عنوان یک حرفه مسئول خودش رو در جامعه نشون بده؟
ببین، اگه بخوام از یه نقطه‌ای شروع بکنم که به سوال شما پاسخ بدم، از این نقطه شروع میکنم که در دو قرن گذشته حداقل مهمترین مسئله‌ای که در جامعه ایران وجود داشته مسئله توسعه پیدا کردن و پیشرفت کردن بود. در مشروطه این خواست ظهور پیدا کرد، نتیجه نگرفت. در کودتای 1299 ظهور پیدا کرد، بخشی از جریانها پیش رفت ولی با انحرافی که در نتیجه رفتارهای خودسرانه و مستبدانه‌ای که رضاخان از دوره دوم مخصوصاً پادشاهیش در پیش گرفت کاملا به انحراف رفت. در پهلوی دوم دوباره این خواست پیگیری شد. در همه این دوره ها تا انقلاب اسلامی توسعه خواهی با وابستگی به بلوک غرب و جهان پیشرفته تفسیر می شده. یعنی ما یه تصور عمومی داشتیم، اون این بود که امکان رسیدن ما به پیشرفت، به موفقیت و به توسعه از رهگذر روابطی که نوعی وابستگی درش هست به غرب حاصل می شه. انقلاب اسلامی یه گسست از این فرایند، از این جهت که توسعه رو با بازگشت به ارزش‌های اصیل میخواد، یعنی به دنبال اینه که همون آرمان‌ها و همون اهداف توسعه محقق پیدا بشه، ولی اینجا عنصر وابستگی رو به عنوان یک مانع بزرگ مطرح میکنه، به عنوان یک عامل در واقع بازدارنده طرح میکنه و استقلال رو و بازگشت به خیشتن رو عنصر اساسی و که حالا طرح سیاست‌گذارانش میشه خودکفایی اتفاق میفته. بعد از انقلابم کل فرایند رو شما نگاه بکنید، همون لحظه اول انقلاب نهادهایی که تأسیس شدن معطوف به نهادهایی هستند که فرایند رشد و توسعه رو تو جامعه پیگیری میکنن، از جهاد سازندگی تا کمیته امداد امام خمینی، همه اینها در راستای همون فرایند توسعه و آبادانی هستند. جنگ وقفه ای ایجاد میکنه در این فرایند. بعد از جنگ شما دولت سازندگی دارید که به معنای مرسومش دیگه کاملا توسعه اقتصادی رو پیگیری میکنه. بعد دولت اصلاحاته که دولت توسعه سیاسی رو داره پیگیری میکنه. بعد دولت عدالت گرا و مهرورز به قول خودشون که باز هم به یه نحو دیگه هم توسعه اقتصادی همزمان توسعه اجتماعی رو پیگیری میکنه، تا رسیدیم به این نقطه‌ای که الان همچنان مهمترین مطالبه ما معطوف به مطالبه توسعه یافتنه. پس عرضم اینه، هم دغدغه اصلی ترین دغدغه‌ای که متفکرین و اندیشمندان ما و دغدغه اصیلی که دارن معطوف به مسئله توسعه است و هم خواست عمومی معطوف به اینه. اون چیزی که از در ذهنیت مردم و بین الاذهانی ما از توسعه میفهمیم در نسبت با کشورهای دیگره، یعنی ببینید ما هم مدام خودمون رو مقایسه میکنیم الان با کره جنوبی، به درستی با ترکیه، با مالزی، یه زمانی با ژاپن و آلمان مقایسه میشد، یه دوره احتمالاً مثلا خود ایالات متحده بوده و انگلستان مثلا ممکن بوده اونها هم مطرح، اون دوره اول منورالفکری و اینها که فرانسه مخصوصاً کشور مورد در این مقایسه ها چه اتفاقی افتاده بود؟ ببینید ما به لحاظ عینی و عملی در مواجهه با یک دولت تازه نه خیلی توسعه یافته به نام روسیه شکست خوردیم و بخش زیادی از سرزمین هامون از دست داده بودیم. میخوام برگردم به اینکه معنی توسعه چیه. معنی توسعه در ذهن مردم چند تا وجه داشت. یه وجهش وجه تکنولوژیک بود، یعنی صنعت و زیرساخت هایی که در یک جامعه وجود داره در مقایسه با جوامع دیگه به لحاظ کیفیت و کمیت قابل رقابت باشه. این اصلا محل مناقشه نیست، خیلی روشنه، ملموسه. وقتی مردم توسعه میخوان، میخواد خودرویی که شما میسازید، همین میز و صندلی و ابزار و ادواتی که شما میسازید، قدرت رقابت با بقیه کشورها رو داشته باشه با ابزارهایی که اونها میسازن. تقریبا ما ها میدونیم وقتی میگیم توسعه منظورمون چی هست و چه اتفاقی میفته. اما نکته اصلی چیه؟ یه کلمه جواب بدم. نکته اصلی اینه که ما در یه مقطعی قرار گرفتیم که فکر میکنیم توسعه پیدا کردن با حکمرانی علمی باید اتفاق بیفته. یعنی ما دو تا نهاد اصلی علم در کشور رو به خدمت گرفتیم برای این که بتونیم اون فرایند توسعه رو رقم بزنیم، هم دانشگاه رو و هم حوزه رو. ادعا این بود، ولی واقعیتش اینه که ما وقتی به تجربه نگاه میکنیم میبینیم که شیوه های حکمرانی ما و روش حکمرانی ما بیش از این که اتکا داشته باشه به حکمرانی علمی، اتکا داشته باشه به تحقیق، به پژوهش، به فکر کردن، به تأمل کردن، اتکا داره به روزمرگی، یه جور رفع و رجوع کردن آنی فوری فوتی که این فعلا بگذره، فعلا یه کاریش بکنید. این فعلا یه کاریش بکنید تکی کلام حکمرانیه. یعنی و بعد این نتیجهش این شده که به مرور مسائل انباشته شدن که شما دیگه نمیتونید خودتون رو از حصار فعلا یک کاریش بکنید آزاد بکنید. مدام در حال فعلا یک کاریش بکنیم و اینها همدیگر رو چیکار میکنه؟ تشدید میکنه. یه مثال میزنم برای شما برای اینکه اون سواله برگردم. سال 88 این مثال من چند جام استفاده کردم. اومدن تصمیم گرفتن که مسئله معلمان حق تدریس رو یک بار برای همیشه حل بکنن با قانون حق و تدریسی ها در مجلس. در خود مجلس در همون قانون قید شده که دیگه درباره این موضوع امکان سیاست گذاری، قانون گذاری به این شکل که مسئله حق و تدریسی ها وجود داشته باشه نیست. یعنی گفتن یک بار تمام میکنیم. از 88 تا 1400 بیش از 12 بار خود مجلس همون قانون عوض کرده. این حرف من یه جای بار یه وقتی یه جای دیگه گفتم، گزارش رسمی معاونت قوانین مجلسه که بیش از 85% قوانینی که در مجلس تصویب می شود اصلاح قوانین قبلیه که تصویب کردن. البته اصلاح کردن قانون فی نفسه اشکال نداره، اما اگر از عمر قانون شما 3 ماه 5 ماه 1 سال گذشته باشه حتما اشکال داره، مخصوصا اگر شما بررسی کنید ببینید حجم قابل توجهی از قوانین شما اساسش طرح بوده نه لایحه. میدونید طرح بوده یعنی بنیاد کارشناسی قدرتمندی براش وجود نداشته.
شاید یه بخشش به این برمیگرده که ما تو این فرایند نیومدیم یک فکری بکنیم که چرا هر بار مثلا دو سوم مجلس داره تغییر میکنه و اون فردی که میاد تازه برای بار اولی که داره صحن مجلس رو داره میبینه.
یه بخشش به این برمیگرده قطعاً فرهنگ سیاسی و ساختار سیاسی در کشور ما اجازه تصمیم گیری ها و حکمرانی علمی رو نمیده. خب بگم هر دو طرف این ماجرا مقصرن، کمان که چند بارم به این اشاره کردم. یه یعنی ببینید از یه طرف سیاست مدار علاقه نداره، فرهنگش درش نیست، حوصله نداره که صبر کنه برای تصمیم درست، مدام در جستجوی کارنامه است، در جستجوی اینه که نشون بده من بودم مشکل رو حل کردم. حالا مشکل ظاهراً حل شده، در باطن و در اعماق عمیق‌تر مشکلات حادتری رو ایجاد کرده. از یه طرف چنین فرهنگی رو داریم، فقط هم در مجلس نیست، در دولت هم همینطوره، در سایر ساختارام این هست. یه بخشش هم به دانشگاه برمیگرده. یعنی شما نمیدونید این صحنه ای که سیاستمدار و سیاستگزار با دانشگاهی و دانشمند مواجه میشه و در یک جلسه دور هم میشینن خیلی صحنه دیدنیه. یعنی من حتما ای کاش یه چند تا فیلم گرفته میشد. از اینکه چگونه هیچ نوع دیالوگی بین اینها برقرار نمیشه. به چه دلیل؟
دو تا عالم متفاوت
کاملاً. اصلا دانشگاه میدونید یه جمله‌ای رو، حالا یه وقتی من در مورد سیاستمدار یه حرفی زدم، گفتم ما به یه سیاستمداری گفتیم اجازه بده یه هفته فکر کنیم، گفت مگه من مرض فکر کردن دارم؟ یه اون طرفی هم داره، اون طرفش خیلی شنیده نشد. ما یه دانشمندی به آدم محقق و فاضلی رو آورده بودیم که دقیقاً جواب بده به این سوال که چه کنیم. جوابش این بود: برید همون کاری که تا حالا انجام میدادید انجام بدید. گفتم خب پس ما برای چی شما رو آوردیم؟ ببینید ماجرا چیه؟ این که برید هر کاری انجام میدادید انجام بدید، یا اخیراً چند تا مد دیدم که با این ماجرا که ما رو با ارائه راه حل دچار مشکل میکنن، دچار بحران میکنن، ما نباید از ارائه راه حل بترسیم. کی گفته که دانشمند محقق و پژوهشگر باید راه حل ارائه بده؟ خب اگه این طور باشه، دانشگاه کار خودشو و مسیر خودشو پی بگیره، سیاستمدار هم مسیر خودشو پی میگیره. یه نکته بگم، این حرف رو من بسیار شنیدم از زبان سیاستگزاران که میگن اگر، و درست میگن که اگر قراره به احساسات شخصی، به نظر شخصی ما تصمیم بگیریم، چرا به نظر شخصی دیگران تصمیم میگیریم؟ خب نظر شخصی خودمون که هست، تازه تجربه مجلس و دولت هم داریم.
خب زبان مشترک ندارن.
ندارن بله، نه.
به خاطر همین فکر میکنه که دانشمند هم داره به نظر شخصیش داره ارجاع میده، و اونجا هم یک علم لاینفعی این وسط احتمالاً داره انباشت میشه، که اون علم لاینفعی که داره واسه خودش یک اعتباری رو در ذهن خودش خلق میکنه.
همینه، چون مسئله مشترک وجود نداره که با هم بنشینن یه مسئله مشترک رو بذارن و هر دو طرف تلاش کنن حل کنن. سیاستگذاری و حکمرانی بر بنیاد و بر محور علم اتفاق نمیفته. یعنی رابطه علم و سیاست، رابطه علم و حکومت، رابطه علم و جامعه منقطع، و این به هر دوتا آسیب زده. هم دانشگاه ما ضعیف شده. من یه جمله به شما میگم: شما بودجه نفتی دانشگاه ها رو قطع کنید، ببینید چند تا دانشگاهتون میتونن بمونن. من طرفدار این ایده نیستم، اما بالاخره بعضی از علوم پایه و اینها رو باید دولت حمایت بکنه، دولت هزینه بکنه، ولی اینکه نمیشه همه دانشگاه شما علوم پایه‌ای بشن، که بالاخره بخش زیادی از رشته‌های شما کاربردین. همون درصد رو شما بودجه‌هاشون رو قطع بکنید. اگر توانستن 5 ماه روی پای خودشون بیستن، یعنی یه علم به درد خودشون حداقل میخوره رو تولید میکنن. این خیلی دردناکه که در دانشکده، دانشگاهی که از معروفترین دانشگاه های شما برای درآمدزایی، کلاس آموزش آرایشگری زنانه برگزار میشه. معنیش روشنه، ما روز به روز داریم در نسبت با رقبامون عقب میفتیم. اینجور جهان آقای مفتاح، جهان بیرحم رقابت. لحظه ای چشم رو چشم بذاری جا میمونی، و ما اصلا فرصت اشتباه کردن نداریم. به هم کشورهایی که از حیث جمعیت و خاک و جغرافیا و اینا هیچ حساب نمیشدن، واسه خودشون ذخیره ای اندوختن و فکر نکنید دیده نمیشن، و فکر نکنید فردا مطرح نمیشه. نه، فردا همینها چنگ و دندان نشون میدن. هیچ کسی با ضعیف مدارا نمیکنه، هیچ کسی دلش تو این جهان برای ضعیف نمیسوزه. دولت ضعیف سرنوشتش نابودیه، و این نگرانی بزرگه، دغدغه بزرگ.
خب ممنون، فکر کنم خیلی بحثمون گرم شده بود و به جای خوبی هم رسیده. ما همچنان در حال گفتگو با آقای دکتر سینا کلهر هستیم. چند دقیقه میریم و مجددا برمیگردیم و گفتگو رو ادامه میدیم.
برداشت اول، آنچه در ادامه خواهید شنید.
هیچ کسی با ضعیف مدارا نمیکنه، هیچ کسی دلش تو این جهان برای ضعیف نمیسوزه. دولت ضعیف سرنوشتش نابودیه، و این نگرانی بزرگ، دغدغه بزرگ. کدوم نقطه است که ما همه دور اون میتونیم جمع بشیم، همه با هم بدون این اختلافات، اختلافاتمون رو بذاریم کنار، تفاوت عقیده‌هامون رو بذاریم کنار، کدوم نقطه ما رو میتونه همچنان یک ملت نگه داره؟ قطعاً فرهنگ سیاسی و ساختار سیاسی در کشور ما اجازه تصمیم گیری ها و حکمرانی علمی رو نمیده. گزارش رسمی معاونت قوانین مجلسه که بیش از 85% قوانینی که در مجلس تصویب میشود اصلاح قوانین قبلیه که تصویب کرده. شما بودجه نفتی دانشگاه ها رو قطع کنید، ببینید چند تا دانشگاهتون میتونن بمونن. این خیلی دردناکه که در دانشکده، دانشگاهی که از معروفترین دانشگاه های شما برای درآمدزایی، کلاس آموزش آرایشگری زنانه برگزار میشه. معنیش روشنه، ما روز به روز داریم در نسبت با رقبامون عقب میفتیم. همه تحقیقات بلا استثنا نشون میده که در موضوع ازدواج و جمعیت عامل اصلی سربازی، ابر متغیر تخریب کننده، یعنی هیچ متغیری به اندازه سربازی نمیتونه این میزان که صدمات روحی روانی میزنه. من وقتی از جمع حرف میزنم ساده نگیرید، وقتی یک جمع فرو بپاشه دوباره جمع کردنش به راحتی اتفاق نمیفته. 48% افراد در تهران سابقه جابجایی محل دارن. میدونید معنیش چیه؟ معنیش اینه که نیمی از مردم تهران با هم غریبن. من به جای اینکه از مردم بترسم، به جای اینکه فکر کنم مردم تهدیدن، این نگاه رو و این فرهنگ رو باید جاری بشه در نظام دیوان سالاری من که مردم فرصت دارن. دولت بدون ملت، بدون مردم هیچی نیست و نمیتونه دوام بیاره. این قطعیه.
این یک برنامه رادیویی است منحصر به فرد.
ما همچنان با منحصر به فرد در خدمت شما هستیم، کاری از گروه اندیشه رادیو جوان. در خدمت آقای دکتر سینا کلهر هستیم. شما توی مرکز پژوهش‌ها یک گزارشی داشتید که خیلی هم در رسانه‌ها سر صدا کرد، اونم موضوع خیلی جنجالی حجاب بود. مسئله حجاب خب یک مسئله ایه که ما در حالا سالهای نچندان نزدیک باش خیلی بحث داشتیم در مورد همون فضای توسعه خواهی. یک معنایی برداشت شده بود که حجاب و مظاهر سنت رو باید کنار بذاریم تا بتونیم به اون توسعه دست پیدا کنیم و رضا خان رو داشتیم، و بعد در دوره انقلاب اسلامی موضوع حجاب به گونه دیگر در نقطه قانونی بحث ها قرار گرفت، با اینکه در قانون برای رفتارهای خلاف شرع جرم انگاری کردیم. خب این مسئله تو طول این سالها مسئله بوده، اما هیچ کسی نیومده بود بهش از نزدیک بپردازه و ازش نتیجه عینی و قانون بخواد استخراج کنه. خب اون گزارش مرکز پژوهش‌ها یکی از اون مثال‌هاییه که این مسئله رو هم عینی می‌کنه که چگونه علم ورود کرده و تلاش کرده که به این موضوع بپردازه، و از اون طرف واکنش‌های رسانه‌ای داشته. هم اون گزارش رو بفرمایید، هم کتاب خودتون رو در موردش صحبت کنید، کتابی که درباره مدیریت حجاب در جمهوری اسلامی گفتید. این تجربه رو اگر بگید به نظرم خیلی مفیده.
ما مسئله‌مون به صورت مشخص این بود که اگر بخوایم حجاب رو در جامعه ترویج بکنیم به این معنا که واقعا ترویج پیدا بکنه، چه اتفاقی بیفته؟ اولین چیزی که پیش اومد و باید جواب میدادیم وضع موجود بود. یعنی باید میومدیم جواب میدادیم خب الان وضعیت چه شکلیه. اومدیم رفتیم هر چقدر داده وجود داشت، داده در واقع معتبری که نهادهای رسمی تولید کرده بودن، نه داده هایی که از وبلاگ ها و سایت ها و غیره و اینها تولید شده باشن، نه همه داده ها داده های رسمی بودن. با چه هدفی؟ با این هدف که وضعیت موضوعی که ما داریم دربارش تصمیم میگیریم به چه صورته. خب داده ها بعضیاشون خیلی روشن بودن. مثلا نگاه کنید، یه بخش داده ها به این بود که مردم تا چه حد در حال حاضر در جامعه حجابشون رو رعایت میکنن. این دیگه به چشم من شما هم برمیگرده. یعنی اگر ما از سال 53 که اولین داده های رسمی قابل استناد رو داریم، همینطوری تاریخ رو نگاه بکنیم تا 95 که گزارش ما منتشر شده، یه سیری رو به ما میده که شما براحتی با این سیر میتونید قضاوت بکنید میزان رعایت رفتار فردی افراد در حجاب کم شده یا زیاد شده. حالا سوال من از شما اینه، من میتونستم اگه کم شده بود بگم زیاده؟ آیا این خدمت به حکمرانیه که بگم زیاده؟ خب فقط ماجرایی نبود، مسئله فقط رفتار ظاهری نبود، یه مسئله خیلی مهمتر این بود، مسئله اعتقاد به حجاب بود، به لحاظ قلبی، به لحاظ ذهنی. ما این دوتا زل رو سنجیدیم، متوجه شدیم که در هر دو تحول جدی اتفاق افتاده و گزارش کردیم. و این گزارش، این دقیقا همون موقعیت پزشکی اجتماعیه، پزشکی فرهنگی. یعنی من در مقام این که وضع رو میبینم گزارش میکنم. نکته بعد که قدم گذاشتیم درش این بود که چی باعث شده این اتفاق بیفته، اون عوامل و عناصری که بودن چیا بودن. سعی کردیم یک به یک مطرح بکنیم. مثلا یه چیزی مطرح بود سر اینکه تأهل کمک میکنه به مسئله باحجابی. خب ما اومدیم همه تحقیقات و مقالات علمی پژوهشی و پایان‌نامه هایی که وجود داشت رو بررسی کردیم، نتیجهش رو آوردیم. تو نقطه نهایی بر اساس اون توصیف وضع موجودمون، شناخت علل و عوامل و چگونگی مداخلمون، یه چیزی رو مطرح کردیم که آینده به کدوم سمت خواهد رفت. یه مدل سناریو پژوهی مبتنی بر همین خط سیرها اومدیم 5 تا حالتی که احتمال خواهد داشت پیش خواهد رفت رو مطرح کردیم و بر اساس این که می شود در آینده مؤثر بود منتظر نمونیم آینده رخ بدهد، گفتیم این سناریوی مثلا X سناریویی که بهتر ما در سیاست گذاری در پیش بگیریم. اگر بخوایم اینو در پیش بگیریم که از نظر ما بهترین روشه برای اینی که امر حجاب و ارزش حجاب در جامعه ترویج پیدا بکنه، این 5 تا اقدام باید صورت بگیر. خب پا شدیم رفتیم در یه نهاد محترمی که حالا اسمشو نمیارم، نشستیم گفتیم که مگه دغدغه حجاب ندارید شما؟ مگه مسئله همه ما یکی نیست؟ مگه نمیخوایم کمک کنیم؟ اینم نتایج تحقیق ما. اگه نتیجه تحقیق ما اشکال داره بگید، اگه ما جایی خطا کردیم اینو نشون بدید بریم اصلاح بکنیم. اما اگر توصیف و قبول دارید، تبیین و قبول دارید، تاریخ هم قبول دارید، خب باید ادامهش رو هم بپذیرید. نمیشه که ستا رو ما بپذیریم. گفتن خیلی ممنون، ما برگشتیم سر جای اولمون. و خب گذشت، اتفاقات تلخی بعدش افتاد. یعنی اون داستان دخترانی که اومدن و روسریشون رو گرفتن رو سرشون، و واقعا حالا ما خودمونم تو اون گزارشه و کتاب چون نوشته شده، الحمدلله اینجوری نیست ما بگیم حالا مثلا چیزیه، پیشبینی این حد از تحول رو نداشتیم. یعنی سرعت تحولات خیلی بالا بوده و من واقعا میخوام بگم خلاصه و جمع‌بندی اون ماجرا، این البته فقط در مورد حجاب نبوده، ما در
یعنی در نهایت اون گزارش شما هیچ اثری در حوزه اجرایی کشور نگذاشت، با اینکه این همه شما تونسته بودید داده‌های جامعی رو از این موضوع جمع کنید، این همه شما تلاش کردید نتونستید هیچ تغییری رو در فضای اجرایی کشور ایجاد کنید با این گزارشی که هرچند داده‌های خیلی کاملی هم داشت.
مشکلی کلن، چون سوال از مرکز پرسیدید، یه وقتی الان شاید یکم بهتر شده باشه، یه وقتی یک تحقیقی خود مرکز انجام داد، یه خوبی مرکز پژوهش داره در مورد خودش هم فکر میکنه و یک تحقیقی انجام داد که چه میزان از گزارش‌هاش مؤثره و چقدر تأثیر داره در فضای قانون‌گذاری، حالا این میزان از حجم گزارش‌هایی که نوشته میشه، عدد ناامید کننده بود اون موقع. من الان فکر میکنم یکم بهتر شده، 5% بود، 3 تا 5%.
تازه نهادی که خودش متصل به یک نهاد تصمیمی،
بله، و نمایندگان مجلس میپذیرنش، یک کرسی داره اونجا، میتونه حرف بزنه. انصافا هم رؤسای مجلس، چه رئیسای قبلی چه رئیس فعلی، نگاه مثبتی داشتن به مرکز پژوهش ها، ولی این اتفاق نمیفته. یعنی علتش همون نکته اولی که خدمت شما عرض کردم، فاصله جدی وجود داره. حالا نکته اساسی اینه که من ضعف دانشگاه هم ندارم، من راه حل دارم. ببین من یه نکته مثال دیگه بزنم، خیلی این دیگه تلخه واقعا، سر موضوع جمعیت، همه تحقیقات بلا استثنا نشون میده که در موضوع ازدواج و جمعیت عامل اصلی سربازی، یعنی متغیره، کمان که از نظر من تو موضوع سرمایه اجتماعی در مثلا امید به زندگی هم این عامل در واقع مخربه. یعنی من بهش میگم ابر متغیر تخریب کننده، یعنی هیچ متغیری به اندازه سربازی نمیتونه این میزان که صدمات روحی روانی میزنه. چون دیگه زیاد این ماجرا رو گفتیم و کسی هم اعتنایی نمی کنه، حالا خیلی جای نگرانی نیست. ما اومدیم یه دو تا ماده گذاشتیم، خیلی ماده ساده راحتی هم بود، یعنی اصلا خیلی عقب نشینی کردیم از اون موضعمون که اون که من میخوام بگم برای امنیت خودمون، یعنی برای امنیت کشور علاج فوری فوتی سربازی ضروریه، ولی حالا باشه دیگه چون شنیده نمیشه کاری نداریم با این بس. ما اومدیم دو تا ماده پیشنهاد کردیم که هر کس صاحب 3 فرزند شد 6 ماه شما ببخشیدش سربازیش رو، کما که از نظر من کسی صاحب 3 فرزند باشه باید یه اعتبار ویژه براش به خاطر 3 تا پذیرش مسئولیت 3 تا فرزند بهش بدن.